سلام، اسد در شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که حکومت آنان قصد آسیب رساندن به پاکستان یا هیچ کشور دیگر را نداشته است. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان خبر داده که ملا حسن آخوند این اظهارات را امروز در دیدار با هیئت 11 نفره به رهبری فضل الرحمن در کابل گفت. به گفته ملا حسن آخوند، حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نخواهد داد که هیچ کشور را تهدید کند. در حال است که پاکستان اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیرا حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. فضل الرحمن روز یک شنبه به کابل رسید و با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم دید. در این ملاقات در مورد بهبود روابط میان اسلام آباد و طالبان افغان و روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گفتگو شد. حکومت پاکستان گفته که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان ادامه دارد و بیش از 460 هزار تن الا روز یک شنبه 7 جنوری از این کشور اخراج شدند. رادیوی دولتی پاکستان در یک اعلامیه ادعا کرده که اخراج مهاجرین به گونه باعزت و مسئول ادامه دارد. اما ده ها مهاجر اخراج شده از پاکستان در هفته های اخیر به رادیو آزادی گفتند که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان مورد خشونت قرار گرفتند. در ادامه اعلامیه رادیوی دولتی پاکستان گفته شده که تنها روز یک شنبه نزدیک به 900 مهاجر فاقد اسناد افغان به کشورشان برگشتند. شورای غور کابل و رای شش ولسوالی ولایت غور به علت بارش برف از شب گذشته بسته شده. مولوی عبدالحی زهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور امروز به رادیو آزادی گفت که منطقه کوتل بکک و سیاکوک شش ولسوالی جنوب غربی غور را به مرکز فیروزکو وصل می کنند به علت بارش برف بسته شدند. او گفت که تیم‌های برف پاکی به منطقه رفتند و برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی غور کار می کنند. و در انفجار در باجاور در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان 5 پلیس کشته و 22 پلیس دیگر زخمی شدند. بلال فیضی یک مقام محلی امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه ماموند زمان رخ داد که موتر پلیس در حال گشت زنی بود. به گفته پلیس این انفجار ناشی از ماین کنار جاده بوده. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که افغانستان با بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته مواجه است. این وضعیت بر زندگی دهقانان و مالداران چی تاثیر گذاشته؟ یک تن از آنها میگوید:
دشت ها خشک است، خشکسالی است. قبلا در دشت ها آب و علف بود، اما حال چیزی نیست. ما در شرایط بسیار سختی هستیم.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کابل با مقام های ارشد حکومت طالبان دیدارهایی داشته، در مورد مؤثریت سفر و با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
باور ما این سفر کدام نتیجه خیلی ملموس نخواهد داشت که به یک بارگی طالبان تغییر بده و حمایت خود از تحریک طالبان پاکستانی قطع بسازند.
همچنان میشنوید که پانتون امریکایی افغانستان فرصت تحصیلات عالی را برای دختران و زنان افغان فراهم میکند. شما را از دختران در این مورد میگویند:
و اقدامات پانتون امریکایی ها اقدامات خیلی خوبی هست. یعنی
تنها این پانتون کافی نیست، بلکه باید تمام مکاتب باز شوه بر دختران.
در مسائل منطقه و جهان از انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان و شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با بدترین خشکسالی مواجه است که در 30 سال گذشته تجربه آن را نداشته. اوچا در گزارش خود به روز یکشنبه این وضعیت نتیجه تغییر اقلیم خوانده و گفته که تغییر 30 ولایت را نیز از نظر کیفیت آب تحت تاثیر قرار داده. در این حال این وضعیت بر دهقانان و مالداران چی تاثیر گذاشته؟ در این گزارش میشنویم که سهر لیوال تهیه کرده.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این کشور برای 3 سال متوالی با خشکسالی روبرو است. با گفته اوچا این شدیدترین خشکسالی در افغانستان در جریان 30 سال گذشته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی که به روز یکشنبه در این مورد نشر کرده، خشکسالی کنونی را نتیجه افزایش حرارت و تغییرات اقلیمی دانسته است. با گفته اوچا در مقایسه با سایر مناطق افغانستان درجه حرارت در ولایت هلمند 2.4% افزایش یافته است، اما حد اوسط افزایش درجه حرارت در مجموع در افغانستان در این گزارش 1.8% مشخص شده است. این اداره گفته که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور، زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل‌های این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. در این گزارش آمده که تغییرات اقلیمی بیشترین تاثیر را بر بخش زراعت داشته و کیفیت آب را در 30 ولایت با چالش جدی مواجه کرده است. به گفته اوچا این کمابی بیش از 75% زمین‌های زراعتی شمال، غرب و جنوب افغانستان را که در دشت‌ها موقعیت داشتند تحت تاثیر قرار داده و در کنار آن کشت زعفران را نیز به خطر انداخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش خود وضعیت افغانستان را بحرانی توصیف کرده و نوشته که 21 میلیون نفر در افغانستان با آب پاک و امکانات صحی دسترسی ندارند. این در حالی است که گزارش ماه گذشته اوچا تعداد افراد نیازمند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را 29.2 میلیون نفر بیان کرده است. در حال حاضر اقتصاد افغانستان که عمدتاً مبتنی بر زراعت و مالداری است، به دلیل خشکسالی در انتظار اثرات منفی است که تاثیر عمیق بر امنیت غذایی مردم این کشور دارد. در این حال برخی از دهقانان و مالداران میگویند که به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفتند و مجبور به ترک کشت و کار در مزارع خود شدند و حیواناتشان یا از بین رفته یا آن را فروختند. محمد ابراهیم باشنده ولایت فرای افغانستان میگوید که او بیش از 100 حیوان را نگه می داشت، اما اکنون این تعداد به 20 کاهش یافته است.
دشت ها خشک است، خشکسالی است. قبلا در دشت ها آب و علف بود، اما حال چیزی نیست. ما در شرایط بسیار سختی هستیم.
کمال‌الدین باشنده ولایت اروزگان میگوید که باران نمیبارد و به دلیل کمبود آب او نمیتواند به اندازه کافی کشت کند.
حالا که آب نیست و توان افر چای برمی را هم ندارم، چگونه میتوانم کشت و زراعت کنم؟ زمین در دشت دارم، اما همه خالی و بدون کشت باقی مانده است، در حالی که من مسئولیت مصارف یک خانواده 10 نفری را به عهده دارم.
این در حال است که اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش ماه گذشته گفته بود که خشکسالی، جاری شدن سیل، گرمای شدید و تخریب زمین‌ها روز به روز در افغانستان افزایش می‌یابد و این امر زراعت، اقتصاد و امنیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کابل است و با برخی از مقام‌های ارشد حکومت طالبان دیدارهای داشته، از جمله ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان. فضل الرحمن رهبری یک هیئت 11 نفری را در سفرش به افغانستان به عهده دارد. این سفر در حال صورت گرفته که پاکستان اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. در مورد مسئولیت سفر با نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی صحبت کردم و ازش در آغاز پرسیدم که آیا این سفر تنش‌هایی که میان افغانستان و پاکستان با وجود آمده را میتونه رفع بسازه؟ او به من گفت
با باور من این سفر کدام نتیجه خیلی ملموس نخواهد داشت که به یک بارگی طالبان تغییر بده و حمایت خود است تحریک طالبان پاکستانی قطع بسازن، به خاطر ازی که اگر ای اقدام بکنن طالبان در حقیقت هم به ایدئولوژی و آرمانهای خود خیانت میکنن و هم نمیخواهند برای خودشان یک پرابلم جدید ایجاد بکنن. بنان به نظر من یک رابطه ارگانیک بین طالبان افغانستان و پاکستان است که چون این سفرهای نتیجه ملموس نخواهد داشت.
از یک سو مولانا فضل الرحمن در کابل است و از سوی دیگر انفجار در پاکستان هم صورت گرفت که تحریک طالبای پاکستان مسئولیتش پذیرفت و دو سربازای پاکستانی هدف قرار گرفتن. ای چی پیامه می رسانه؟
ببینین تحریک طالبان پاکستانی به هیچ وجه آرام نخواهند نشست و مبارزهشان دوام میتا، به دلیل ازی که اگر تحریک طالبان پاکستانی دست از عملیات نظامی خود بردارن، در واقع به معنای عزیز که ام ایدئولوژی و طرز فکر که دارن او را به استناد کنار گذاشتن و با او خداحافظی کردن. بنان به نظر ما یک مسئله است و مسئله دوم ای است که حتی اگر مذاکرات هیانن در کابل نتیجه هم بده، به یک سفر باید با یک دیدوادی تمام مشکلات TTP با حکومت پاکستان حل نخواهد شد.
آنچه که پاکستان ادعا میکنه، آیا واقعا هسته مرکزی تحریک طالبای پاکستان در افغانستان است؟ برداشت و تحلیل شما چی است؟
با باور من نه، به دلیل از اینکه مناطق در قبایل او طرف خط دیورند وجود داره که از زمان انگلیس ها تا چند قرن هیچ کسی به او حاکم نبوده، مناطق صعب العبور است. اما در این شک نیست که طالبان افغانستان و طالبان پاکستانی با هم روابط دارن و حتی گفته میشه که امیرالمومنین طالبان افغانستان و اونا به عنوان امیرالمومنین خود میشناسن. طبیعی است که در امتداد 2500 کیلومتر خط دیورن تردد از این طرف و او طرف یک امر مشکل نبوده و نیست. اما ای که مراکزشان در افغانستان باشه، هیچ سند موثقی که پاکستانی‌ها او را ارائه کرده باشه وجود ندارد.
و سوال آخر، آیا فضل الرحمن امان تاثیرگذاری را بر طالبای افغان داره، چیزی که در گذشته و پیش از حاکمیت دوباره طالبا با آنها داشت؟
با باور من نفوذ خود دارم، اما در سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمیمانه. فعلا که طالبان افغانی در قدرت هستن و محتاج بسیار جدی هم برای مولانا و حزبش و حمایتش نیستن، با باور من این کاهش یافته باشه. اما بسیار طبیعی است که این روابط وجود داشته و این نفوذ وجود داره، اما در حد نیست که طالبان در گذشته ها تحت تاثیر بودن.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
جنبش زنان برای صلح و آزادی افغانستان از ادامه روند بازداشت دختران در ولایت‌های کابل و غزنی ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش‌ها و ادعای شاهدان عینی، طالبان از چند روز به این سو شمار از دختران و زنان را از مناطق مختلف شهر کابل و غزنی به اتهام بدحجابی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
جنبش زنان برای صلح و آزادی از بازداشت دختران در کابل و غزنی ابراز نگرانی کرده، ادعا می کند که طالبان ده ها زن و دختر جوان را در کابل و غزنی اختطاف و به جای نامعلوم انتقال دادند. در اعلامیه این جنبش که روز یکشنبه در واکنش به بازداشت دختران و زنان که از سوی طالبان به گفته این جنبش به بهانه بی‌حجابی بازداشت شده، آمده که در جریان بیش از 2 سال حاکمیت دوباره طالبان، زنان را به بهانه های مختلف از جامعه حذف کرده و به حاشیه راندند. این جنبش جامعه جهانی خواسته که با اقدامات عملی از دختران حمایت کند. پروانه ابراهیم خیل نجرابی، مسئول این جنبش، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
طالبا با اعمال خشونت و با این رویکرد که اونا به پیش گرفتن، دوباره نشان دادن که طالبا همون طالبای سالهای قبل هستن که هرکس تغییر نکردن. و این کار طالبا دقیقا مصداق فرد جنسیتی در افغانستان است که اونا میخواین با این کارشان زنان سرکوب کنن و خانم ها را بترسانند که اونا دیگه جرات نکنند بدون برقه از خانهشان بیرون شود.
طالبان از چند روز به این سو ده ها دختر را از مناطق مختلف شهر کابل به اتهام بی‌حجابی بازداشت کرده است. شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برخی جاده‌های کابل امروز خلوت‌تر از روزهای دیگر شده و زنان و دختران کمتر در شهر و بازار دیده می‌شوند. یک شاهد عینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که طالبان در مناطق مختلف نیروهایشان را موظف کردند تا زنانی که به باور آنان بی‌حجاب هستند را بازداشت کنند.
اکثریت دخترها حجاب هم داشتند، می‌گفتند شما مویایتان رنگ کرده هستند یا شما آرایش کردین یا شما مثلا لب سیرین زدین و قسمی، فقط به هر بهانه می گرفتن. امروز که من خودم بیرون رفته بودم، شخصا اصلا دختران نیستند بیرون، بگه اصلا خیلی کمه که اکثریت همگی حجاب داره، ماسک داره، چادرهایشون پیش هست، حتی بعضی ها عینک هم دارن. ولی امروز موترار استاد میکرد چک پوینت های طالبان که باز دختران رو پایین میکرد.
همه رجبی یک تن از شاهدان عینی بازداشت دختران در شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که حتی برخی از دختران که حجاب کامل نیز داشتند و ماسک نیز پوشیده بودند را طالبان با خود بردند. او میافزاید که در روزهای نخست حتی پلیس زن نیز همراه نیروهای طالبان نبود.
یعنی من یک جایی را متوجه شدم در یکی از مارکت های فروشگاه های لباس بودن که اما مادر دختر را به سمت خود میکشید ولی پلیس طالبان به سمت خود میکشید. آنقدر جنجالشان زیاد شدن که یه وزار میکنم به نیاز خدا و قرآن و پیغمبر و اسلام شما دختر من نبرین. مجبور شدن که دختر رم بالا کردن، مادر رم بالا کردن.
این در حالی است که خانواده برخی از دختران بازداشت شده نیز پیش از این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کردند. حکومت طالبان هم موضوع بازداشت دختران را به دلیل آنچه به گفته آنها ترویج به حجابی خوانده تایید میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که بر اساس گزارش‌هایی که به امر به معروف رسیده، یک گروه از خانم‌ها از سوی به گفته او حلقات بیرون از کشور برای ترویج به حجابی در کابل و ولایات توظیف شدند و حکومت طالبان آنان را بازداشت کرده است و پس از توصیه آزاد شدند. این در حالی است که تصاویری از بازداشت دختران و زنان در مناطق مختلف شهر کابل نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در حالی که آقای مجاهد این موضوع را تایید می‌کند، اما وزارت امر به معروف حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که برخی تصاویر مربوط به بازداشت دختران نیست، بلکه مربوط به عملیات در ناحیه 11 شهر کابل است که در آن شمار از گدایگران زن را برای بایومتریک و تعیین ماش جمع‌آوری کرده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد هم بازداشت دختران و زنان را محکوم کرده است. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خواهان رهایی این زنان و دختران شده و اقدام طالبان را محکوم کرده. او گفته که این اقدام طالبان آزادی دختران را سلب و حقوقشان را تضعیف می‌کند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از انفجار بم کنار جاده در پاکستان به شما جزئیات خواهیم داد. اکنون میشنوید پانتون آمریکایی افغانستان برای دانش آموزان افغان به ویژه زنان و دختران فرصت تحصیلات عالی را فراهم کرده، به شرط از اینکه این دختر و زنان در افغانستان باشند، صنف‌های نوم و دوم به پایان رسانده باشند، اما صنف 11 به خاطر ممانعت طالبا نتانسته باشند که بخوانند. جزئیات از این را بیشتر در گزارش داریم.
در حالی که با گذشت بیش از 2 سال هنوز هم زنان و دختران در افغانستان اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان را ندارند، پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرده که فرصت تحصیلات عالی را برای دانش آموزان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم می کند. این پوهنتون با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود، هدف از این اقدام را پرورش نیروی کاری تحصیل کرده خوانده، زیرا با گفته این پوهنتون نیروی کار ماهر زمینه‌ساز ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان است. این برنامه برای دانش آموزانی است که صنف‌های نهم و دهم را به پایان رسانده و صنف 11 را شروع کردند، اما با دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نتوانستند تحصیلات خود را تکمیل کنند. پوهنتون آمریکایی افغانستان تأکید می‌کند که این برنامه فقط برای آن دسته از دانش آموزان افغان است که در داخل افغانستان زندگی می کنند. این پوهنتون هرچند نگفته که چه تعداد از دانش آموزان را می پذیرد و در مورد چگونگی سیستم آموزش خود نیز جزئیات نداده، اما گفته است که درخواست ها را از داخل افغانستان به گونه آنلاین اخذ می کند و درخواست کسانی را که خارج از افغانستان زندگی می کنند نمی پذیرد. این اقدام پوهنتون آمریکایی در افغانستان مورد استقبال شماره از دختران بالاتر از صنف 6 که از رفتن به مکتب از سوی حکومت طالبان محروم شدند قرار گرفته است. کبرا حیدری دانش آموز یکی از لیسه های شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
علم دانش حق هر انسان و یا حق هر دختر هست که باید به این حقشان برسن و اقدامات پوهنتون آمریکایی ها اقدامات خیلی خوبی هست، یعنی نوری هست در چنین شرایطی بر هر دختر و ما میخواهیم واقعا به تحصیلات خود و درس های خود ادامه بدهیم.
اما ایشا دانش آموز دیگر دختر میگوید هرچند این یک اقدام خوب است، اما میخواهد که دروازه های همه مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود.
خواست ما از دولت، از جامعه جهانی، از تمام جهان امی است که اولا دروازه های مکتب را برای دختر را باز کنند، پوهنتون ها را باز کنند برای دختر را، اینا را اجازه درس و تحصیل را بدن. اینا را تنهایی پوهنتون کافی نیست، بلکه باید تمام مکاتب باز شود برای دختر را.
آنان میخواهند حق آموزش برای همه دختران در هر گوشه از کشور داده شود و هیچ دختر محروم از آموزش نماند. این در حال است که عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ورکشاپ امانگی و شریک ساختن تجارب رؤسای معارف مرکز و ولایت افغانستان بدون آنکه در مورد رفع ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش زنان و دختران و یا وضعیت آنان چیزی بگوید، افزود که ایجاد زمینه بهتر آموزش از مسئولیت های حکومتشان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، حکومت طالبان دختران و زنان بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کرد. همچنان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی دختران را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کرد که این کار طالبان واکنش های ملی و بین المللی را برانگیخت. هرچند حکومت طالبان به هیچ واکنش اعتنایی نکرده، اما هم مورا گفته که برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران در چوکات شریعت اسلامی و محیط مناسب تلاش می کنند. تلاشی که با گذشت بیش از 2 تا هنوز به نتیجه نرسیده و نگرانی ها در مورد آینده و آموزش دختران همچنان پابرجا باقی مانده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حال هم میشنوید که انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان 5 پلیس را کشته و بیش از 20 پلیس دیگر را زخمی کرده. تحریک طالبای پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کاروان موترهای پلیس پاکستان امروز در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا هدف انفجار قرار گرفت. پلیس برای حفاظت از کارمندان برنامه تطبیق واکسین پولیو توظیف شده بود. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در این رویداد 5 افسر پلیس کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. کاشف ذوالفقار، یک مقام پلیس پاکستان، گفته که وضعیت شمار از زخمی‌های رویداد وخیم است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته و ادعا کرده است که 6 پلیس در انفجار کشته شدند. کاروانهای برنامه تطبیق واکسین پولیو همواره در پاکستان هدف عملات شورشیان قرار گرفته. به همین منظور پلیس برای محافظت از آنها توظیف می شود. به دنبال انفجار امروز برنامه تطبیق واکسین پولیو که امروز آغاز شده بود در منطقه متوقف شد. کاشف ذوالفقار گفته که در رویداد به کارمندان صحی آسیب نرسیده و این که به گفته به استثناء باجاور برنامه تطبیق واکسین در سایر مناطق ادامه دارد. حکومت پاکستان همواره ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان پناهگاه امن در افغانستان دارد، ادعایی که از سوی مقامهای طالبان در افغانستان رد شده. پیش از این در 12 ماه دسامبر 6 انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک پایگاه اردوی پاکستان را هدف قرار دادند که در نتیجه دست کم 23 سرباز اردو کشته شدند. گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را که در منطقه دیره اسماعیل خان رخ داد پذیرفته بود. اردوی پاکستان چندین مرتبه عملیات را در برابر شورشیان مستقر در شمال غرب آن کشور راه اندازی کرده، اما اسلام آباد ادعا می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به دنبال در هم شکستن آتش بس میان طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور در سال 2022، حملات در پاکستان افزایش یافته که بیشتر نیروهای امنیتی آن کشور را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما اول هم میشنوید که افغانهای متولد پاکستان پس از اخراج از این کشور و برگشت به افغانستان درباره اوضاع در کشور مادریشان چی فکر میکنن؟ آنان از چی چیزهای نگرانند؟ روند اخراج مهاجرین بدون اسناد اقامت از پاکستان همچنان ادامه دارد. در گزارش با چند مهاجر افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدن گفتگو شده. بیشتر از شاپور صابر میشنوید.
حمیدالله 27 ساله حدود 2 ماه می شود که از پاکستان اخراج شده و در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات به سر می برد. برخی از اخراج شدگان متولد پاکستان هستند. حمیدالله هم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به دنیا آمده است و تقریبا تمام عمرش را در این شهر سپری کرده است. خانواده حمیدالله در جریان سالهای تجاوز شوروی پیشین به افغانستان از ولایت فاریاب به پاکستان مهاجر شده بود. او درس نخوانده است و در شهر کویته دوکان ترمیم موتر داشت. در آخرین مورد حدود 2 ماه پیش پلیس پاکستان با گرفتن دارونه‌دارش وی را با خانوادهش دست خالی به افغانستان اخراج کرد. حمیدالله به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیایند، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید. اگر زندگی میکنید هم در کشور خود باشید و اگر میمیرید هم در کشور خود میمیرید.
پخپل خواهی کدی که جوانیم پخپل خواهی کدی.
حمیدالله 9 سال پیش در کویته عروسی کرد و پدر 3 دختر و 1 پسر است. بزرگترین فرزند او زرقونه 7 ساله و کوچکترینش مینه 8 ماه است. او در کنار نگرانی در مورد یافتن کار در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، از آینده فرزندانش هم نگران است. حمیدالله به اشاره با مسدود ماندن مکاتب متوسطه و عالی و نیز پانتونها بروی دختران و زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان آرزو دارد که دخترانش بتوانند در کشور خود تحصیل کنند، اما او نمی داند که این آرزویش به سر خواهد رسید یا نه.
مشتا زمینه برابر است، مشتا علیمان پکو درسم پوائیو، ولی خوب
برای ما فرصت فراهم شود تا فرزندانمان درس بخوانند. اگر اولادهایم درس بخوانند، مانند چراغ زندگی ما را روشن می سازند. اگر درس نخوانند، بین من و آنها هیچ فرقی نیست. همان گونه که من به خاطر بی‌سوادی نابینا هستم، آنان هم نابینا خواهند بود. خواست ما این است که برای اولادهای ما فرصت درس و تعلیم فراهم شود.
تعلیم زمینه را تا برابر رسی، درس زمینه را تا برابر رسی، مش بخول اولادون باید تعلیم کو.
زبیولای 42 ساله باشنده اصلی ولایت بادغیس و پدر 2 دختر 13 ساله و 9 ساله است که حدود 20 سال در پاکستان زندگی کرده است. دخترانش در پاکستان به دنیا آمدند و اولین بار است که سرزمین مادریشان را دیدند. زبیولا با خانوادهش در یک خانه کوچک گلی در منطقه شیدایی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او در یک قریه در شهر کراچی پاکستان دیقان بود و دخترانش نتوانسته به مکتب بروند. او میخواهد که دخترانش در کشور خودشان درس بخوانند، اما مسدود ماندن مکتبهای متوسطه و عالی دخترانه از سوی حکومت طالبان او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
به خاطر این که فرزندانم بدون آموزش ماندند بسیار نگران هستم. خواست من این است که با ما کمک شود تا دختران و پسران خود را به مکتب بفرستیم تا درس بخوانند و همچنان علوم دینی را هم فرا بگیرند.
او خود اینجونی در مکتب تا او دینی علوم تواجه.
از ماه نوامبر 2023 تا اکنون نزدیک به 500,000 مهاجر افغان که بی اسناد خوانده می شوند از مناطق مختلف پاکستان اخراج شدند. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان ها در حملات اخیر در آن کشور دست داشتند و اینکه طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات می گویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر برقراری امنیت خود باشد. اما در میان این بازی ملامتی مهاجرانی که تقریبا با دستان خالی به افغانستان برگشتند در زمستان سخت نگران جانهای خود و اعضای خانواده هایشان هستند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که حکومت آنان قصد آسیب رساندن به پاکستان یا هیچ کشور دیگر را نداشته است. حکومت پاکستان گفته که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان ادامه دارد و بیش از 460 هزار تن الا روز یکشنبه 7 جنوری از این کشور اخراج شدند. شورای غور کابل و رای شش ولسوالی ولایت غور به علت بارش برف از شب گذشته بسته شده. مولوی عبدالحی زهیم رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در غور امروز به رادیو آزادی گفت که منطقه کوتل بکک و سیاکوک شش ولسوالی جنوب غربی غور را به مرکز فیروزکو وصل می کنند به علت بارش برف بسته شدن. و در انفجار در باجاور در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان 5 پلیس کشته و 22 پلیس دیگر زخمی شدند. بلال فیضی یک مقام محلی امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه ماموند زمان رخ داد که موتر پلیس در حال گشت زنی بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با شمار از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در کابل دیدار کرده. او پیش از این سفرش گفته بود که مقام‌های پاکستانی از او خواستند که موضع او در خواستای آنها را با رهبری طالبان شریک سازد و برای بهبود روابط تلاش کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نخستین سفر رحمان به کابل است. از چند به این سو رابطه افغانستان تحت حاکمیت طالبان با پاکستان پرتنش شده. موضوع هم به ادعای پاکستان واضح است، اینکه هسته مرکزی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، ادعایی که مقام‌های طالبان افغان همواره ردش کردند. پاکستان که از دوستان دیرینه طالبان افغان بود اکنون موضع‌گیریش را تغییر داده و به عنوان منتقد آنها مبدل شده است. مولانا فضل الرحمن در حال به افغانستان سفر کرده که پیش از این ملا شیرین آخوند ولی طالبان در کندهار به اسلام آباد رفت. مقام های پاکستانی بیشتر درباره نگرانی های امنیتی و افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان با هیئت طالبان گفتگو کردند. پرسش های اینجا مطرح می شود که دیدارها چقدر و چرا مهم است؟ چی پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ مولانا فضل الرحمن دنبال چی در افغانستان است؟ آیا تنش‌ها میان طالبان افغان و پاکستان فروکش خواهد کرد و یا بدتر خواهد شد؟ در حال حاضر چندین مشکل میان افغانستان و پاکستان وجود دارد. مسئله تحریک طالبان پاکستان، موضوع اخراج اجباری پناهجویان افغان، تنش‌های مرزی و برخی چالش‌های دیگر که دامنگیر دو کشور شده. در برنامه حاضر در همین موارد بحث خواهیم کرد. دو مهمان با ما و شما در برنامه حضور دارند. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو عملیات‌های ویژه افغانستان، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این بحث 25 دقیقه. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جنرال صاحب احمدی، نخست با شما. سفر مولانا فضل الرحمن به کابل و دیدارش با مقام‌های
طالبان چی پیام داره؟
سلام به شما و شیرزه صاحب و شنوندگان محترمتان. خب اگر ما از منظر تاریخی و یک بار مورد مطالعه قرار بدیم و بعدا به شرایط کنونی ای را تناسب نسبت بدیمش، جای واقعیت امی است که طالبا با حمایت ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان و علمای تندرو و افراطی مانند مولانا فضل الرحمن اینا در سال 90 به قدرت رسیدن و یگانه کشور و از جمله سه کشوری که به رسمیت شناخته بود پاکستان بودن. و او دیدگاه در عصر امروز چون جهان تغییر خورده، این روابط افغانستان، روابط طالبا با پاکستان هم در حالت تغییر و نوسانات هستن. پدیده های فعلی که با وجود آمده مانند گروه های افراطی توریستی تی تی پی که حمایت طالبا را با عهده دارن و در 20 سال گذشته تی تی پی و گروه های توریستی دیگر به حمایت علمای مانند مولانا فضل الرحمن که پدر معنوی طالبا شمرده می شود، به تشویق چنین علما طالبای افغانستان و تی تی پی و دیگر گروه ها در افغانستان فعالیت کردن، مکاتب و ایران کردن، دانشگاه ها را، حملات بالای شفاخانه ها که طفل در بطن مادر کشتن. این فتوای کشتن افغان ها توسط مولانا فضل الرحمن صادر می شد و تدبیر کنندش طالبا بود. این بیانگر عزیز که سفر مهم است و چون خود مولانا فضل الرحمن هم از جمله سیاستمدارهای مطرح و چهره‌های نزدیک به استخبارات و ارتش پاکستان هستند. البته اینا میخوان یک تیر و دو پخته که به دست بیاره مولانا فرمان. اگر کدام دستاورد داشته باشه در افغانستان در انتخابات بعدی که در پاکستان صورت میگیره، طبعا که استخبارات پاکستان امتیازات را برای حزب مولانا فضل الرحمن در نظر خواهد گرفت. ولی اگر کوتاه جمع بندی بکنیم، ما فکر نمی کنم که در وضعیت و شرایطی که امروز تغییر خورده این سفر دستاورد قابل چشم دید داشته باشه، ولی تنش‌ها بین طالبا و پاکستان امکان داره در روزهای بعدی و حتی بعد از انتخابات و پیش از انتخابات پاکستان افزایش بیافته.
تشکر جنرال صاحب، برمیگردم به شما. جناب شیرزه، خوش آمدین شما هم به برنامه. آیا فضل الرحمن همون تاثیرگذاری را بر طالبان داره، چیزی که در گذشته و پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر اونا داشت؟
درود و سلام خدمت شما، مهمان برنامه شما و همکارای تخنیکی و ملت رجیزی افغانستان. ببینید، سیاست خارجی در پاکستان به دست نظامی های پاکستان و مسئولین آیسای است و مسئولین آیسای و نظامی هم این سیاست دکته می شود از طرف قدرت های بزرگ. تدبیر کننده سیاست خارجی در پاکستان فقط نظامی ها و استخبارات پاکستان است. حکومت ملکی پاکستان و رهبران احزاب هم در تدبیر یا تغییر سیاست خارجی نقش چندانی ندارد. همانی که از آمدن طالبا تا به حال تلاشات صورت میگیره یا در رسانه ها گفته میشه که گویا بین طالبا و پاکستانی ها یک اختلاف پیدا شده، اینجا برنامه های استخباراتی دیگر در کمال دارد. شما ببینید در 20 سال که طالبا ایجاد شد، همواره حرفی بود که گویا از ساکن نیابتی پاکستان همی طالبا است که این طالبا را حتی علیه هند استفاده میکنه و در 2 سال پیمایی که طالبا حاکم شده همی دغدغه در سیاست بوده که گویا پاکستان طالبان علیه هندوستان استعمال میکنند و یک تاپی یک تاپه طالبان هست. اما اینا کوشش میکنند با راه‌اندازی چنین تبلیغات از طریق رسانه ها و اینه تو سفرهای نمایشی که مولانا فضل الرحمن که اصلا نقش چندان در سیاست پاکستان و در سیاست خارجی پاکستان نداره، با این شکل تلاش میکنند یک نوع هند فریب بتن و نزدیکی ایجاد کنند بین طالبا و هند به خاطر تضییق اهداف بعدی خاطرین. اگر هرگاه میبینیم در مرز بین افغانستان و پاکستان تنش ایجاد میشه، این تنش ها هم ساخته هیست همیال تماما امور افغانستان توسط عمود ازدای استخبارات پاکستان در هدایت استخبارات بزرگ و پیز برده میشه. همون رهبر نامنهاد طالبا که گویا ملاحبت الهی هست و نمو هم اینمی فکر میکنم که اصلا وجودی نداره. اگر کسی هم همین گزارنده همین
جزدای طالب و حسنی افترای آیستای است. اما به خاطر فریب هند سنین بازی های استقبارتی اینا دامن میدنند. در این حال شما ببینید که موضوع تی سی پی رو اینا همواره یاد میکنند. تی سی پی هم ساخته بافت خود آیستای پاکستان است و سران و رهبرای تی سی پی هم در کنترل آیستای است. اما پاکستان از موجودیت رهبران جنبش آزادی بخش بلوچ‌ها رنج میبره و رهبران تحفظ پشتون‌ها که اونا هم فعالیت داره و تعدادی از این رهبرهای بلوچ‌ها و پشتون‌ها با قمندانان درجه یک طالب در ارتباط هستند، اینا رو حمایت میکنن و تلاش میشه در این سفرها یک شکل بالای اونمور قمندان طالب یا سران طالب که این رهبران بلوچ و پشتون حمایت میکنن و در حمایت سرانیان قرار داره، اینا رو وادار بسنه که در پاکستان کار نکنن و اینا رو در ایجار مهار بسازه. بالا از این سفر قطعا به در بخور مردم افغانستان نیست. مولانا فضل الرحمن در موقعیت نیست.
خب جناب شیرزای، مولانا فضل الرحمن به خاطر تبدیل کردن پالیسی های پاکستان به باور برخی به افغانستان آمدد، چون ادعا کرده که مقام های پاکستانی ازش خواستند تا به کابل بره و طالبا را قناعت بده که موضع و موقف حکومت پاکستان را در نظر داشته باشند، چون شکایت پاکستان از موجودیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است. شیرزای صاحب
ببینید، من همین پیشتر یاد کردم که فقط این تلاش ها به خاطر سفیدسازی روی طالبان که همون تاپی که طالبان داره که گویا اساطیر نیابتی علیه هند استفاده میشه، این می تاپره بردارن و یک نوع اعتماد ایجاد کنن بین طالبان و هند و هند در فریب بتن که گویا حال دیگر بین پاکستانی ها و طالبان اختلاف است و هند علاقمند طالبان سر تا راه برای تدبیر برنامه بعدی از اینا باشه و بایا بتونن برنامه بعدی خود علیه هند استفاده کنن، چون اونجا جنبش در کنار طالبان همین جیش محمد و گروهی که خلاف هند فعالیت داره اونا هستن و هند هم از این نگرانی داره، از این تصویر داره، این همین نگرانی هند هم میخواهند که رفع بسازن و اعتماد پیدا کنن بین هند و طالبان تا که اون برنامه بعدی خواهد باز در قالب اون همون گروهی سویسی دیگر اینا با پیدا برن.
تشکر میکنم. جنرال صاحب احمدی، آیا آنچه پاکستان ادعا میکنه آیا واقعا هسته مرکزی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است؟ از نظر یک نظامی برداشت و تحلیل شما در این مورد چی است؟
برداشت تاریخی جنگ های شورشی، جنگ های گوریلایی و همچنان گروه های توریستی که میتونن دوام بیارن و یک تهدید به دولت ها ایجاد کنند، دلیلش داشتن یک عمق استراتژیک، یک پشتیبانه قدمی عقبی لوجستیکی، حمایت مالی، پناهگاه های امن و مراکز تعلیم و تربیت هستند. این چیزی را که پاکستان برای طالبان در 20 سال گذشته فراهم کرده بود با بازی دوگانه خود که هم با امریکا انجام میداد، هم حمایت مالی از اونها را میگرفت، هم حمایت سیاسی شانه و هم در این زمان گروه های شورشی را و سایر گروه های توریستی را پناه داده بود. آلی طالبان از هیچ کس دیگه کده بهتر و خوبتر از همه کس کده میدانند که چه قسم با پاکستان بازی بکنن. این بازی پاکستان فعلا طالبا گرفتن، تی تی پی سرانش، مراکز تعلیم تربیتش و حتی فامیلایشان در افغانستان وجود داره که بعضش ترور کردن پاکستانیا و این بازی را انکار میکنن. همونطور که پاکستان انکار میکرد، ولی طالبا انکار میکنن. نه تنها تی تی پی بلکه از جمله 96 گروه توریستی که در جهان در ملل متحد ثبت است، 25 گروه به شمول تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنن. افزایش حملات در پاکستان، افزایش حملات توریستی در ایران، حمله برای تاجیکستان و حملات بعدی که احتمال داره از داعش و از دیگرها در منطقه و در افغانستان صورت بگیره، همه از این بیانگر افزایش خطر توریسم از افغانستان است. یک نقطه دیگه قابل تذکر است که رئیس استاد ارتش پاکستان لویدیسیزش و رئیس آیسایش به امریکا سفر کرده بودک و از خطر تی جی پی و از مشکلات را که طالبا ایجاد کرده همراه از ما شریک کردن، ولی چون وضعیت کنونی جهان تغییر خورده و افغانستان در سطر اجندای امریکا و جهان دیگه قرار نداره، مشکلات دیگه در جهان وجود داره. فلازم بی‌توجهی به لویدیسی پاکستان صورت گرفته و برش توصیه شده که شما از امو ابزارهای نیابتی خود مانند ملاهای افراطی مثل فضل الرحمن که مدرسه هایش به شکل زنجیره‌ای رهبری طالبان رو و رهبری تی جی پی را تربیت کردن و یک رابطه خاص بین مولانا فضل الرحمن و طالبا وجود داره. شما در رسانه ها دیدین که ملا متقی وزیر خارجه طالبا دست به دست با یک محبت و با یک احترام خاص با مولانا فضل الرحمن رفتار میکرد. این از حد معمول بیشتر است. روابط طالبا با نهادهای استخباراتی و نظامی ارتش پاکستان و ملاهایشان یک رابطه بسیار خاص است و ببینید که والی قندار ملا شیرین میره وزیر خارجه پاکستان با یا دیدن میکنه. این از یک رابطه معمولی دیپلماتیک بالاتر است و این حدس و گمان های که گفته میشه که طالبات دست نشانده و پروژه پاکستان است زیادتر تعمق میکنه و زیادتر ایره برملا میشه.
تشکر میکنم. جناب شیرزای صاحب، به باور شما مهمترین عامل که باعث چالش در رابطه طالبان افغان و پاکستان شده کدام است؟ با توجه به این که شما پیشتر هم گفتین دو جانب دوستان دیرینه بودن و حالا هم هستند.
ببینید، دعوت یا سفر مولانا فضل الرحمن بر بنیاد عموم مناسبات مدرسه‌ای یا دوستی مدرسه‌ای که رهبران صالح با مولانا فضل الرحمن داره برگزار میشه یا صورت گرفته، در این صورت این که در افغانستان طالبای جزگاه دیپلماسی فعال نداره، پاکستان میخواه نشان به طور دنیا که طالبا دیپلماسی رو نمیخواه، بنابراین از این دوستای مدرسه ایش ما استفاده میکنیم. من پیشتر گفتم این استفاده از صاف هست عمدتاً به خاطر فریب هند است، یک. و دوم این که پاکستانی که با حداقل در 45 سال از اینمی مجرای توریسم و تشنج انداختن و خصوص بین افغانستان و پاکستان منفعت زیاد و برآورده، حال یک بار دیگه تلاش میکنه اینمی بحران اقتصادی خود، اینمی مشکلات اقتصادی که در پاکستان داره اینمی را مهار بسازه، بازم طرف توجه دنیا قرار بگیره، نشان بده که بازم اینجا مشکلات در داخل هندوستان در داخل پاکستان اگر مرکزش افغانستان است و این هم انکار کرده نمیتونیم که با آمدن طالبان یقینا پاکستان اون لکه‌هایی که در دامن خودش بود و برای توریسیل همه را به افغانستان اعزام کرده همشان در افغانستان حضور دارد، قسم که ادام میشه بسید برای توریسی و سیمونیتی چیتی در افغانستان است، اما کنترل کننده و ادوائی زندی همین اینیا و صاحب اختیار همین اینیا آل هم به شمول طالبای افغانستان آل هم همو های سای است. اما در کنار از این و پیشتر یاد کردم از جنبش آزادی بخش بلوچ ها و تحفظ پشتون ها که اینا هم فعالیت دارد. این دو گروه در پاکستان عملات هم انجام میتن، تجارا میتن، حتی به خاطر کتمان فعالیت های جنبش آزادی بخش بلوچ ها وقتی که اونا زیادتر در مناطق سند و پنجاب یا حتی در خیبر پشتون ها عملات دارد، اینمی عملات یعنی جنبش آزادی بخش و بلوچار هم به نام تی تی پی نشر میکنن تا فعالیت های از اینها را از یک طرف کتمان کنن، از طرف دیگر وضعیت امنیتی پاکستان بحران و ناشی از آمدن طالبا و موجودیت گروه تی تی پی را باز استفاده میکنن بخاطر بدست آوردن پول، این شکل یک اختفاری ابزاری میکنن تا باز اونه اون منفعتی که دائم از اینها به خود با آبادی خود رسان و بابام اتم که گفتم شما هم دقیق هست یا نیست به این امتیازات رسان دوباره اونمو امکانات از قدرت های بزرگ بنام مبارزه با تروریسم در زاید به دست داره و همون اقتصاد و سکسی خود دوباره اینا بتانن ترمیم کنن. از طرف دیگه حال با خیانت و جنایت های بسیار یا پزدوسی های فساد اداری که همون رهبرهای کارکشته پاکستان بود مثل نواز شریف و مشرف و فاوتی ادراف یعنی مردم های کلان از اینا یا به زرداری بود اینا، حالا دیگه سیاست مدارای پخته در پاکستان نمانده و
فقط 4 افسر سینیا مسئولی که به سوالات بزرگ هدایت میشن و فضلتم مرکد هم آدم بسیار سیاسی نیست. پاکستان تقریبا جنگی بود سرپوش شده بیرحبت شده. از این وضعیت هم بود که بالاخره در ناچاری و نمون نواز شریفی که عالم مورم دوسیه داره یا دوباره از حمید خواستن و برای انتخابات آمادگی میره تا باز این نواز شریف از سر کار بسنه تا بتونن پس پاکستان از سر پای ساخته. اینجا مسائل استخباراتی دوستی بین طالب و آیسای برقرار است. فقط یک طرفند در هر طرفند این موضوعات استفاده میشه و خواب بچه زدن مردم های دو کشور رو گیریان است و خصوص به خاطر فریب هند این بازی های سیاسی و استخباراتی پاکستان داره بازی میکنه.
تشکر میکنم جناب جنرال صاحب احمدی. آیا دوستان دیرینه و گذشته هدف البته از طالبان افغان و پاکستان است، اکنون به مخالفان یک دیگه خود مبدل شدند یا در مجموع پاکستان با هر رژیمی که در افغانستان حاکم باشه به نحو مخالفت و مشکل داره؟
خوی مخالفت از آغاز پیدایش پاکستان به وجود آمد که افغانستان یگانه کشوری بود در سازمان ملل متحد که استقلال پاکستان یا موجودیت پاکستان به رسمیت نشناخت و بعد از او استراتژی پاکستان و بینمی توجیه شد که افغانستان منعیش یک عمق استراتژیک همیشه در کنترل پاکستان باشه و در کابل یک دولت دستنشانده باشه که هم اقتصادش هم سیاست خارجیش ارشه پاکستان کنترل بکنه. البته در رویارویی با هند، در قسمت هند یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم که هند دیگه از سطح یک رقیب برای پاکستان بسیار بلندتر است. هند به قدرت جهانی و بزرگ منطقه تبدیل شده که دیگه پاکستان رقیب و حریف خود نمیدونه و پاکستان هم محدودیت های سیاسی نظامی و دیپلماسی خود در سطح جهان در مقابل هند احساس میکنه.
احمدی صاحب در مورد بله فقط یک پرسش ما میخوایم مطرح بکنم در مورد آنچه که شما گفتین که یک نظام دست نشانده و متکی به پاکستان اگر در کابل حاکم باشه چنین خاص را پاکستان داره، حالا فکر میکنین چنین شده؟
خب هنوزم اما تو که پاکستان مجاهدین حمایت کرد در 14 سال و باز به قدرت که رسیدن دولت استاد ربانی تلاش کرد که به شکلی از استقلالیت خود در روابط خارجی خود و مسائل اقتصادی داشته باشه و برشان مشکل خلق کردن که طالبان را به وجود آوردن و آقای حکمتیار را حمایت کردن که تا این که جنگ های خونین کابل رخ بده و فعلا هم تقریبا چون طالبان از تمام نیرنگ های پاکستان در چند سال گذشته و خصوصا در دوره اول سقوط خود که پاکستان سبب سقوطشان شده این به خوبی آگاه هستند، از عین کارت هایی که تمام کارت ها را یا تخما را در یک سبد گذاشتن پاکستان آلی از آخرین کارت خود که علمای افراطی و مذهبی که استادا و پدر معنوی طالبا شمرده میشه دیگه فشارا و قدر کار نداد، ماجرین اخراج کردن و نتیجه دلخواه به دست آوردن، بمبارد کردن در ساحات مختلف افغانستان و درگیری ها صورت گرفته و نتیجه نداد. آلی به فکر من ایسته که این دیدارها آخرین تلاش هاییستن که همکارای منطقهیشان هم به شمول قطر و جهانی ایالات متحده تشویقشان کردن که از تنش ها کاسته شد و خصوصا در این آستانه انتخابات پاکستان و قرار است که مولانا فضل الرحمن پلان است که اگر در کابل دیدارهایشان خوب پیش بره با رهبر طالبا ملا عبدالله هم دیدار بکنند، در حالی که ملا عبدالله تا بال نماینده ملل متحده و نماینده اروپا را و حتی صدر اعظم قطر را که در اوج برشان دفتر داده و بسیار ممید برشان در پیروزیشان بود همه یه جا را تابال نیده. این معلوم میشه که روابط طالبا این رهبریشان با ملاهای افراطی پاکستان و نظامی هایشان یک رابطه خاص است و ولی 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 تنش ها هم یک واقعیت است که تلاش صورت میگیره در دو طرف که کنترل طالبا از کنترل پاکستان خارج نشه. این تلاش پاکستان همیشه میکنه که باز تجربه مجاهدین تکرار نشه. ولی در بین طالبا هم کسانی هستن، خصوصا تیم قندار البته کمی متفاوت در رابطه فکر میکنه، و تیم قطر که ملا برادر و ملاهایی هستن که با مائده دوهر امضا کردن دیدگاه از یا متفاوت تر است. و طبعا شبکه اقانی خو اونا یک بازوی یک شاخه از نظامی و استخباراتی آیسا استخبارات پاکستان شمرده میشوند.
تشکر میکنم و چون فرصت برنامه ما خیلی کم مونده، جناب شیرزای صاحب، به باور شما پاکستان در حال حاضر چی گزینه ها را روی میز داره؟ گفتگو، مذاکره و یا اقدام نظامی در داخل خاک افغانستان هم برش مطرح است؟
اجازه بدین هر ارتباط حرف دوست ما، من امیدوار هستم که ملاحظه اطلاعی که وجود نداره اما دوست ما متعقد است، شاید مولانا فضل الرحمن با او برای ملاقات کنه که یقینا مولانا عیبتهایی وجود نداره. یک مطلب دوم، اگر مقایسه کنیم هی زمانه با زمان مجاهدین، در زمان مجاهدین احمد شاه مسعودی وجود داشت که فعلا احمد شاه مسعودی وجود نداره که خلاف طالبا و منافع افغانستان فکر کنه. بنان اختلافات بین طالبا و پاکستان وجود نداره. اگر اختلاف وجود داشته باشه، شما ببینید پاکستان عضو جامعه بین‌المللی است، به رسمیت شناخته شده، نماینده دائمی در سازمان ملل دارد، در نشست‌های بین‌المللی حضور پیدا میکنه. اگر اختلافات باشه یا مشکلات از افغانستان و دشمنیشان واقعی باشه، اینا در مجالس بزرگ بین‌المللی با طالبان داویگری نمیکنه، این مشکلات اوج یاد میکنن. اما در اون جا در اون نشست ها با طالبان داویگری میکنن، هم در کنار بایلی تلاش های مذبوحانه و فریدنده به خاطر خاک بچه زدن گفتم هم دنیا و به خصوص هند که هند فریب بده و برنامه بعدی خود به خاطر فریب هند این تبدیل کنه، و از طرف دیگه باز هم دنبال اونمو است که پول به دست بیاره با اینمی ترفندهای استخباراتی و با اینمی چالش هایی که بین خودشون ساختگی ایجاد میکنن، در حالی که اگر واقعا چنین دشمنی بود، اگر طالبان رو دنیا برسمیت نمیشناخت، اینا رو برسمیت میشناخت و اینا در مجالس بزرگ شکایت میکردن، در مجالس سازمان ملل، در شورای امنیت اینا میتونستن درخواستی کنن خلاف افغانستان، اما اونجا قطعاً خاموش هستن. بنابراین به خوبی میرسونن که پاکستان داره همون ترفندهای استخباراتی خود اینا دامن میزنن و تحقیق میکنن برای برنامه های بزرگ علیه هند و در منطقه داره آمادگی میگیره، و انیال هم تمام گروه های توسی در اختیارش هست، کنترل هست، هر کار بخواه اجام میتوه، طالبان هم در رکاب از اینا به پیش میرن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز که در برنامه این هفته میز گرد 25 دقیقه حضور داشته. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو و عملیات‌های ویژه افغانستان، و نثار احمد شیرزه، آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت جریان دارند در تمامی روزهای هفته.
سری مداری عاشقتم خبرداری نداری، با من بگو که در دلت عزیزم، برای من جای داری نداری. ای دلم دیوانه تست، خمار چشمانه تست، غلام فرمانه تست، هر چه بخواهی. ای دلم دیوانه تست، خمار چشمانه فرمانه تا سرچی بخوای. چی نازک و شیرین سری مداری، عاشقتم خبر داری نداری،
با من بگو که در دلت عزیزم، برای من جای داری نداری. از تو دارم، برای دیدن تو بیقرارم. دلم همیشه قصه از تو دارم، برای دیدن تو بیقرارم. هر لحظه در خواب و خیالم هستی، این دلکه برایت انتظارم. چی نازک و شیرین سری مداری، عاشقتم خبرداری نداری. با من بگو که در دلت عزیزم، برای من جای داری نداری. ای دلم دیوانه تا